در قلب آسیای مرکزی، جایی که امروز بخش‌هایی از افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان قرار دارد، منطقه‌ای باستانی به نام باختر در روزگار باستان شکوفا شد. این سرزمین که در متون تاریخی به عنوان سرزمین هزار شهر شناخته می‌شود، نه تنها به دلیل حاصلخیزی و ثروتش، بلکه به خاطر نقشی که به عنوان یک چهارراه فرهنگی ایفا کرد، در تاریخ بشریت جایگاهی ویژه دارد. باختر که در زبان پارسی باستان به شکل باختریش و در یونانی به صورت باکتریا ثبت شده، در دوره از تاریخ به مرکز یک امپراتوری کوچک اما تأثیرگذار تبدیل شد که فرهنگ‌های یونانی، ایرانی، هندی و بقیه تمدن‌های آسیای مرکزی را در خود آمیخت. این اپیزود به بررسی عمیق حکومت باختری، ریشه‌های آن، ویژگی‌های فرهنگی، هنری و سیاسیش، ارتباطش با تمدن‌های دیگر و تأثیراتش بر منطقه و جهان می‌پردازد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کنونی کشورهایی که در قلمرو باختر قرار دارند و رابطه مردم این مناطق با زبان پارسی و ایران. ریشه کلمه باختر به زبانهای ایرانی باستان باز می‌گردد. در کتیبه های هخامنشی مانند کتیبه بیستون از باختر به عنوان یکی از ساتراپی های امپراتوری پارسی نام برده شده است. واژه باختریش احتمالاً به معنای سرزمین شرقی یا مکان طلوع خورشید است که به موقعیت جغرافیایی آن در شرق امپراتوری هخامنشی اشاره دارد. این منطقه که از کوههای هندوکش تا رود آمودریا یا جیهون امتداد داشت، به دلیل خاک حاصلخیز و قرار گرفتن در مسیر تجارت شرق و غرب، از دیرباز مورد توجه تمدن‌ها بود. پیش از هخامنشیان، باختر بخشی از فرهنگ‌های بومی آسیای مرکزی بود و شواهد باستان شناختی نشان می‌دهد که تمدن‌هایی مانند تمدن آمودریا یا فرهنگ باختر مرو در این منطقه شکوفا شده بودند. این تمدن‌های اولیه کشاورزی پیشرفته‌ای داشتند و با مناطق دوردستی مانند بین‌النهرین و دره سند تجارت می‌کردند. با ظهور امپراتوری هخامنشی در قرن ششم پیش از میلاد، باختر به یکی از ساتراپی‌های کلیدی این امپراتوری تبدیل شد. هخامنشیان از ثروت این منطقه برای تأمین مالیات و سرباز استفاده می‌کردند و بلخ، پایتخت باختر، به عنوان یک مرکز اداری و مذهبی زرتشتی اهمیت یافت. آیین زرتشتی در این منطقه ریشه عمیقی داشت و معابد آتش که بعدها در کاوش‌های باستان شناسی کشف شدند گواه این موضوع هستند. حتی پس از سقوط هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی در سال 330 پیش از میلاد، این ریشه‌های ایرانی در فرهنگ باختر باقی ماند. اسکندر که باختر را در سال 329 پیش از میلاد فتح کرد، با چالش‌های زیادی در این منطقه روبرو شد. از جمله مقاومت اشراف محلی. برای تثبیت قدرت خود، او با رخشانه، دختر یک نجیب‌زاده باختری، ازدواج کرد. حرکتی که نشان دهنده اهمیت پیوند با نخبگان بانفوذ ایرانی بود. مرگ اسکندر در سال 323 پیش از میلاد، امپراتوری او تکه تکه شد و باختر به بخشی از امپراتوری سلوکی، یکی از جانشینان اسکندر، تبدیل شد. اما دوری باختر از مرکز قدرت سلوکیان در غرب، بین النهرین و شام و ثروت عظیم این منطقه زمینه ساز استقلال آن شد. حدود سال 250 پیش از میلاد، دیودوتوس اول، ساتراپ باختر، علیه سلوکیان شورید و پادشاهی یونانی باختری را بنیان گذاشت. این پادشاهی که تا حدود سال 130 پیش از میلاد دوام آورد، دوره ای از شکوفایی فرهنگی و سیاسی را تجربه کرد که در آن فرهنگ یونانی با سنت‌های ایرانی، هندی و آسیای مرکزی در هم آمیخت. حکومت باختری در اوج خود تحت پادشاهانی مانند اوتیدموس اول و دیمیتریوس اول، نه تنها باختر بلکه بخشای از شمال هند را نیز در بر گرفت. دیمیتریوس با فتح دره سند پایه‌گذار پادشاهی هندویونانی شد که تا قرن اول پیش از میلاد ادامه یافت. این گسترش نه تنها قدرت نظامی باختری‌ها را نشان داد، بلکه زمینه‌ساز تبادل فرهنگی عمیقی هم شد. پادشاهان باختری مانند مناندروس که به آیین بودا گروید نقش مهمی در ترویج بودیسم داشتند. مناندروس که در متون بودایی مانند سوالات شاه میلندا از او یاد شده، نمونه ای از یک پادشاه یونانی است که به فرهنگ شرقی پیوست و حتی به عنوان یک حامی بودیسم هم شناخته شد. یکی از برجسته ترین جنبه های حکومت باختری هنر آن بود. هنر باختری ترکیبی از تکنیک های واقع گرایانه یونانی و مضامین شرقی بود. در شهر آیخانم که در شمال افغانستان کشف شده، بقایای یک شهر هلنیستی با ستونهایی شبیه معابد یونانی یافت شده. اما این بناها تزئیناتی داشتند که ریشه در هنر هخامنشی و آسیای مرکزی داشت، مانند نقش برجسته های گلی با طرح‌های گل و بوته یا حیوانات اساطیری. مجسمه های این دوره که از سنگ، گچ و برنز ساخته شده بودند، خدایان یونانی مانند آپولو و آتنا را نشان می دادن، اما گاهی با ویژگی های محلی مانند تاج های پارسی یا نمادهای زرتشتی همراه بودند. یکی از مهمترین آثار هنری باختری ها نقش آنها در خلق اولین تصاویر انسانی بودا بود. پیش از این بودا به صورت نمادین مثل چرخ دارما یا جای پا نشان داده می شد، اما در سبک گنداره که باختری ها پای گذار آن بودن، بودا به شکل انسانی با لباس یونانی و موهایی فرفری ظاهر شد. این سبک که بعدها در سراسر آسیا گسترش یافت، نشان دهنده تأثیر عمیق باختری ها بر هنر بودایی و هندویی بود. سکه های باختری نیز از نظر تاریخی و هنری ارزشمند هستند. این سکه ها که از طلا، نقره و برنز ساخته می شدند، نه تنها ابزار تجارت بلکه وسیله ای برای تبلیغات سیاسی بودند. سکه ها معمولا دو زبانه بودند، با نوشته هایی به خط یونانی و گاهی خوارزمی یا برهمنی. یک طرف سکه تصویر پادشاه را با تاج یونانی نشان می داد و طرف دیگر خدایان یا نمادهای محلی را. برای مثال سکه های اوتیدموس اول زئوس را با تاجی شبیه به تاجهای هخامنشی نشان می دادن، در حالی که سکه های دیمیتریوس اول نمادهای هندی مانند فیل داشتند. سکه های مناندروس چرخ دارما را به نمایش می گذاشتن که نشان دهنده پذیرش بودیسم توسط این پادشاه بود. اوکراتیدس اول یکی دیگر از پادشاهان باختری سکه های طلای بزرگی ضرب کرد که با عنوان بزرگترین سکه های طلای دنیای باستان شناخته می شدن. این سکه ها که تصاویر خدایان یونانی را نشان می دادن، گواه ثروت و قدرت باختری ها بودن. از آنجا که اسناد مکتوب این دوره تقریبا از بین رفته اند، سکه ها منبع اصلی ما برای شناخت پادشاهان و تاریخ باختر هستند. ارتباط باختر با ایران باستان عمیق و چند لایه بود. گفتیم که پیش از یونانیان باختر بخشی از امپراتوری هخامنشی بود و بلخ به عنوان یک مرکز زرتشتی و اداری اهمیت داشت. حتی پس از فتح اسکندر اشراف ایرانی در این منطقه نفوذ داشتند و آیین زرتشتی همچنان رواج داشت. در کاوش‌های آیخانم معابد زرتشتی با آتشدان‌های سنگی نشان داده‌اند که کنار معابد یونانی از اهمیت والایی قرار دارند. پادشاهان باختری گاهی عناوین پارسی مانند شاهنشاه را به کار می‌بردند و سکه‌هایشان تاج‌های کنگره‌دار هخامنشی را نشان می‌داد. ازدواج‌های سیاسی بین یونانی‌ها و اشراف ایرانی نیز رایج بود که به تقویت پیوندهای فرهنگی کمک می‌کرد. با ظهور اشکانیان در ایران، باختر ابتدا رقیب و سپس متحد آنها شد. اشکانیان در نهایت باختر را در حدود سال 130 پیش از میلاد فتح کردند، اما فرهنگ هلنیستی باختری در ایران ادامه یافت و حتی در سکه ها و هنر اشکانی هم دیده شد. پس از باختری ها امپراتوری کوشان در این منطقه قدرت گرفت و بسیاری از سنت های ایرانی مانند پرستش اهورامزدا و آناهیتا را حفظ کرد. باختر به دلیل قرار گرفتن در جاده ابریشم به یک چهارراه فرهنگی مهم تبدیل شد. این منطقه تاجرهای ایرانی، فیلسوفهای یونانی، راهبان بودایی و جنگجویان سکایی را به هم متصل می کرد. بازارهای بلخ و آیخانم پر از کالاهایی از روم، چین، هند و ایران بود. این تبادل نه تنها اقتصادی بلکه فرهنگی بود. برای مثال، فلسفه یونانی با تعالیم بودایی در متون سوالات شاه میلندا درآمیخت و هنر گنداره ترکیبی از واقع‌گرایی یونانی و معنویت شرقی را به نمایش گذاشت. باختر با امپراتوری سلوکی در غرب، اشکانیان در ایران و پادشاهی‌های هند در شرق ارتباط داشت. این تعاملات باعث شد که باختر نه تنها یک قدرت محلی بلکه یک مرکز جهانی برای تبادل ایده و فرهنگ‌ها باشد. حکومت‌های پیش از باختری‌ها شامل تمدن‌های بومی آمودریا و امپراتوری هخامنشی بودند. پس از باختری‌ها، امپراتوری کوشان قرن اول تا سوم میلادی این منطقه را به یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های آسیا تبدیل کرد. کوشان‌ها فرهنگ هلنیستی و ایرانی باختر را ادامه دادند و حتی خط یونانی را برای نوشتن زبان باختری به کار بردند. بعدها این منطقه تحت تسلط ساسانیان، اعراب و امپراتوری‌های اسلامی قرار گرفت، اما تأثیر فرهنگی باختر در هنر، زبان و دین باقی ماند. حکومت باختری در نهایت به دلیل تهاجم قبایل کوچنشین مانند یوئچی که بعداً همان کوشانها را تشکیل دادند و سکه ها سقوط کرد، اما میراث آن در هنر، سکه و گسترش فرهنگ ایرانی، بودیسم و یونانی تا قرنها ادامه یافت. باختر نشان داد که چگونه یک منطقه کوچک میتواند با آمیختن فرهنگ های مختلف تأثیری جهانی داشته باشد. امروز قلمرو باختر در کشورهای افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان قرار دارد. در این کشورها با وجود تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی همچنان پیوندهایی با میراث باختری و ایرانی دارند. در افغانستان، بلخ همچنان شهری تاریخی و معنوی است و مردم آن به زبان پارسی دری، شاخه‌ای از فارسی صحبت می‌کنند. پارسی دری زبان رسمی و فرهنگی این کشور است و بسیاری از افغان‌ها خود را با میراث پارسی و اسلامی مشترک با ایران مرتبط می‌دانند، اگرچه روابط سیاسی بین دو کشور گاهی پرتنش بوده است. تاجیکستان نیز به زبان پارسی تاجیکی صحبت می‌کند و این زبان را به عنوان بخشی از هویت ملی خود می‌بیند. تاجیک‌ها ارتباط فرهنگی عمیقی با ایران دارند و ادبیات پارسی به ویژه آثار شاعرانی مانند رودکی که در منطقه باختر زاده شد در فرهنگ آنها جایگاه ویژه‌ای دارد. در ازبکستان که بخشی از باختر را در بر می‌گیرد، زبان ازبکی ترکیب با ترکی غالب است، اما اقلیت‌های تاجیک زبان همچنان به پارسی سخن می‌گویند. شهرهای تاریخی مانند سمرقند و بخارا که در نزدیکی باختر بودند هنوز مراکز فرهنگی پارسی زبانان هستند. مردم این مناطق به ویژه در افغانستان و تاجیکستان زبان پارسی را به عنوان بخشی از هویت فرهنگی خود حفظ کردند. با این حال تفاوت‌های سیاسی، مذهبی مثل اکثریت سنی در افغانستان و ازبکستان و فرقی مثل اسماعیلی و سنی در تاجیکستان و دلایل تاریخی دیگر باعث شده که رابطه آنها با ایران امروزه مدرن پیچیده باشد. در افغانستان برخی گروه‌های قومی مانند تاجیک‌ها و هزاره‌ها به ایران نزدیک‌ترند، در حالی که پشتون‌ها هویت متفاوتی دارند. در تاجیکستان نزدیکی فرهنگی با ایران قوی‌تر است، اما هویت ملی تاجیکی بر استقلال از ایران تأکید دارد. در ازبکستان پارسی زبانان در اقلیتند و هویت ترکی غالب است. با این حال میراث باختر در موزه ها، سایت های باستانی مثل های خانم و ادبیات پارسی این کشور زنده است. یکی از ویژگی های برجسته باختر توانایی آن در ایجاد یک فرهنگ تلفیقی هلنیستی ایرانی بدون اتکا به جنگ بود. برخلاف امپراتوری‌های بزرگی مانند هخامنشیان یا اسکندر که از طریق فتوحات نظامی گسترش یافتند، باختری‌ها از دیپلماسی، تجارت و تبادل فرهنگی برای نفوذ استفاده کردند. پادشاهان باختری مانند دیودوتوس و مناندروس با برقراری روابط تجاری با پادشاهی‌های هند و تعامل با اشکانیان در ایران بستری برای تبادل ایده‌ها فراهم کردند. برای مثال بازارهای باختر که کالاهای از چین تا مدیترانه را در خود جای داده بودند به مکانی برای گفتگوهای فرهنگی تبدیل شدند. بازرگانان ایرانی داستان‌های پارسی و آیین‌های زرتشتی را با خود می‌آوردند، در حالی که هنرمندان یونانی تکنیک‌های مجسمه‌سازی و معماری هلنیستی را معرفی می‌کردند. این تعاملات مسالمت‌آمیز به خلق یک هویت فرهنگی مشترک منجر شد که در آن زبان پارسی به عنوان یک ابزار ارتباطی و فرهنگی کلیدی عمل می‌کرد. نفوذ ایران در باختر فراتر از زبان بود و به حوزه‌های مذهبی، اجتماعی و سیاسی نیز گسترش یافت. آیین زرتشتی که از دوره هخامنشی در باختر ریشه داشت، همچنان در میان مردم محلی و حتی برخی از نخبگان یونانی رواج داشت. معابد زرتشتی که در کاوش‌های باستانشناسی کشف شده‌اند، نشان دهنده تداوم آیین‌های ایرانی در کنار معابد یونانی بود. این همزیستی مذهبی به باختری‌ها اجازه داد تا بدون درگیری‌های مذهبی فرهنگ ایرانی را حفظ کنند. علاوه بر این، اشراف ایرانی که پس از فتح اسکندر همچنان در باختر قدرت داشتند، نقش میانجی‌هایی را ایفا کردند که فرهنگ پارسی را با عناصر هلنیستی پیوند می‌دادند. این پیوند در ازدواج‌های سیاسی مانند اتحادهای خانوادگی بین نخبگان یونانی و ایرانی و در استفاده از عناوین پارسی توسط پادشاهان باختری مشهود بود. چنین اقداماتی نشان دهنده یک استراتژی آگاهانه برای حفظ هویت ایرانی در عین پذیرش عناصر یونانی و هندویی بود. زبان پارسی نه تنها در باختر بلکه در مناطق تحت نفوذ باختری ها مانند پادشاهی هندو یونانی گسترش یافت. در این مناطق پارسی به عنوان زبانی برای ارتباط با جوامع محلی و ترویج فرهنگ ایرانی عمل کرد. برای مثال در متون بودایی که از دوره مناندروس به جا مانده، اشاره هایی به تعاملات زبانی بین یونانی ها، ایرانی ها و هندی ها وجود دارد که پارسی را به عنوان یک زبان واسطه نشان می دهد. این گسترش زبان پارسی به باختری ها کمک کرد تا نفوذ فرهنگی ایران را بدون نیاز به لشکرکشی های نظامی به شرق و جنوب آسیا منتقل کنند. این نفوذ نرم که از طریق تجارت، هنر و دیپلماسی انجام شد، باختر را به یک نمونه منحصر به فرد از امپراتوری های باستانی تبدیل کرد که قدرتشان نه در شمشیر بلکه در ایده ها و ارتباطات نهفته بود. باختر یک یادآوری است که چگونه تنوع فرهنگی می تواند به خلق چیزی بزرگتر و ماندگارتر منجر شود.